8 بامداد با عرض سلام به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. همزمان با گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از پیشرفت‌های بیشتر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، روزنامه جروزالم پست به نقل از یک منبع دیپلماتیک اروپایی نوشت احتمال چندانی به بازگشت ایران و ایالات متحده به توافق هسته‌ای قبل از انتخابات ماه نوامبر کنگره آمریکا نیست. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت آخرین پاسخ ایران به متن نهایی اتحادیه اروپا برای از سرگیری برجام امیدها به دستیابی به توافق در چند روز آینده را کاهش داده است. جروزالم پست به نقل از منبع دیپلماتیک می نویسد اگر توافق در چند روز آینده حاصل نشود، دیگر برای جمع‌بندی سریع مذاکرات خیلی دیر خواهد بود. بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران ذخایر اورانیوم 60% خود را از 12.5 کیلوگرم به 55.5 کیلوگرم رسانده و میزان ذخایر اورانیوم کم غلظت آن نیز 19 برابر بیشتر از حد مجاز است. آدریان واتسون، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، روز چهارشنبه در بیانیه‌ای گفت ایالات متحده به شدت حمله سایبری ایران به آلبانی متحدش در ناتو را محکوم می‌کند. او افزود در صورت ادامه این حملات ایالات متحده اقدامات بیشتری خواهد کرد تا ایران را در قبال تهدید امنیت متحده آمریکا وادار به پاسخگویی کند. جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه جدید بریتانیا، نیز اعلام کرد مرکز امنیت ملی سایبری این کشور تقریبا با قطعیت هکرهای مرتبط با جمهوری اسلامی را مسئول می‌داند. پیشتر ادی راما، نخست وزیر آلبانی، ایران را متهم کرد در 15 ژوئیه با قصد فلج کردن خدمات عمومی و هک ارتباطات الکترونیک سیستم‌های دولتی دست به یک حمله سایبری علیه نهادهای آلبانی زده است. در این میان وزارت امور خارجه ایران با رد اتهام حملات سایبری به آلبانی آن را ادعای بی اساس خواند. ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه بازداشت باقر و سیامک نمازی، عماد شرقی و مراد طاهباز، چهار شهروند ایرانی آمریکایی در ایران را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری آنها شد. معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین در مورد گره خوردن احتمالی وضعیت این زندانیان با موضوع احیای برجام تصریح کرد که واشنگتن همیشه از شهروندان خود که به ناحق در خارج از کشور بازداشت می‌شوند دفاع خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران طی سالهای گذشته بارها شهروندان خارجی با یا دوتابعیتی را با اتهامات امنیتی بازداشت کرده و سپس با زندانیان وابسته به نهادهای امنیتی ایران در خارج مبادله کرده است. کشورهای غربی بارها تهران را به گروگانگیری متهم کردند، اتهامی که جمهوری اسلامی آن را رد می کند. دو منبع دولتی لبنان روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفتند این کشور هیئتی را برای مذاکره جهت دریافت سوخت رایگان به ایران می‌فرستد. به گزارش رویترز، مجتبی امانی، سفیر ایران در بیروت، به دولت نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان، پیشنهاد دریافت سوخت رایگان داده است. جمهوری اسلامی ایران در یک سال گذشته چندین محمول سوخت در اختیار گروه حزب الله لبنان که مورد حمایت جمهوری اسلامی است قرار داد، اما امروز دولت لبنان نگران تحریم‌های آمریکا در زمینه خرید نفت از ایران است. دو مقام لبنانی به رویترز گفتند لبنان در تلاش است سوخت را به صورت هدیه دریافت کند تا احتمالاً مشمول تحریم آمریکا نشود. به دنبال بحران اقتصادی در لبنان از سال 2019 و سقوط ارزش پول ملی و از بین رفتن ذخایر ارزی کشور، دولت لبنان قادر به خرید سوخت مورد نیاز خود نیست. اسرائیل روز چهارشنبه مخالفت خود را با درخواست‌های آمریکا برای بازنگری در تاکتیک درگیری در کرانه باختری اعلام کرد. یائیر لاپید، نخست وزیر اسرائیل، با تکرار اظهارات قبلی وزیر دفاع بنی گانتس گفت هیچ کس قوانین تعامل اسرائیل را به این کشور دیکته نمی‌کند. پس از مشخص شدن اینکه شیرین ابو اکله، گزارشگر الجزیره، احتمالاً به طور ناخواسته از سوی یک سرباز اسرائیلی هدف گلوله قرار گرفته است، وزارت خارجه آمریکا از اسرائیل خواست تاکتیک خود در کرانه باختری را بازبینی کند. این در حالی است که فلسطینی‌ها اسرائیل را به هدف قرار دادن عمدی شیرین ابو اکله هنگام پوشش خبری حمله متهم می‌کنند. با سپاس از همراهی شما در این بخش خبری.